بسم الله الرحمن الرحیم. تفکیک بین چند اسلام قلابی با اسلام انقلابی، اسلام اقامه قسط و عدل، اسلام تمدن ساز، اسلام عدالت، معنویت، رحمت، عقلانیت، جهاد، شهادت، تمدن سازی، با اسلام سوری و نمایشی که فقط به بعضی از مناسک ظاهری مذهب بپردازه ولی عملا دین رو از متن زندگی مسلمانان خارج کنه، تبدیل کنه به یک نمایشی و حتی از مذهب استفاده کنن برای حکومت بیدین بر مردم دیندار، ولی نه به نحو صریح دین ستیز و تحریک کننده. امام از اسلام آمریکایی در دو شق صحبت میکرد. یک شقش تهجر بود بین اهل سنت و وهابیت معیارش بود، بین شیعه، اون چیزی که ازش ما امروز تعبیر میکنیم به شیعه لندنی. این دوتا با این که خیلی ضد هم هستن و گرایش تکفیری وهابی بزرگترین وظیفه‌شو شیعه کشی میدانه ولو سازش با کفر و همکاری با استکبار، این شیعه لندنی هم میگه بزرگترین وظیفه سنی کشیست و سازش با آمریکا و اسرائیل، ولی عملا این دوتا با هم به شدت همکاری میکنن علیه اسلام ناب. هم شیعه لندنی میگفتن شرکت در راهپیمایی روز قدس حرام بدعت، و درست در هفته وحدت مسلمین اینا هفته را اعلام کردن هفته براءت، براءت از غیر شیعه و اینا، با این شعار در نبرد صهیونیست‌ها با فلسطین. این شیعه لندنی ها میگفتن، هنوز هم میگن به ما چه، سنی و یهودی با هم میجنگن، چه ربطی به ما داره، بزنن هم دیگر رو بکشن. این حرف رو بعضی از یه آخوندهای فاسد وهابی تکفیری میگفتن، الان هم میگن که حزب الله وقتی با اسرائیل و آمریکا میجنگید اینا میگفتن دعا کنیم آمریکا و اسرائیل یهود برنده بشن و این شیعه حزب الله رافضیا اینا مشرکن از بین برن، و اگر بین این باید انتخاب کنیم ما همکاری با یهود و صهیونیست‌ها با آمریکایی‌ها رو ترجیح میدیم و نابود شدن این رافضی‌ها، شیعه‌ها، این مشرکین فلان و حزب الله اینا. همین شهادت نصرالله رو جشن گرفتن، میگفتن شیعه و یهود با هم بجنگن، جنگ ما نیست. الان شما شاهد یک نمونه از این تفکر در سوریه هستید. سوریه با حمایت ترکیه، اردوغان با یکی شعار اسلامگرایی و حمایت از فلسطین میده و میداد، شعار علیه اسرائیل میده ولی در عمل علیه فلسطین عمل میکنن. این تیپا مثل عربستان و امارات و بحرین و قطر و اردن و مصر و اونا هم از اسرائیل انتقاد میکنن ولی کاملا همکاری میکنن با اسرائیل، با صهیونیست‌ها. علیه اسرائیل حرف میزنن ولی با اسرائیل همکاری میکنن و به فلسطینی ها خیانت میکنن. درست دیدید در لحظه ای که بعد یک سال اسرائیل لب پرتگاه بود و بزرگترین ضربات تاریخشو خورد و این همه خون و فدایی دادن مردم فلسطین و لبنان، حماس و حزب الله، حماس سنی و حزب الله شیعه، و خونشون با هم مخلوط شد و گفتن در جهاد علیه استکبار شیعه و سنی در کنار هم می جنگیم، شیعه علوی و سنی محمدی که دوتا در واقع علی رغم اختلاف نظرهای فقهی و کلامی و تاریخی که خب هست طبیعی است، بین خود اهل سنت هم با هم دیگه مذاهب اختلاف دارن، داخل خود شیعه هم اختلاف نظره در مسائل مختلف بین خود شیعه و یه عیبی نداره، اما اینا مثل دو تا برادر کنار هم جنگیدند و به شهادت رسیدند و بزرگترین شکست ها رو به ارتشای استکبار غرب وارد کردند. اسرائیل فقط نبود، اسرائیل تو این اسرائیل یعنی آمریکا، یعنی انگلیس، یعنی فرانسه، یعنی آلمان، یعنی چه و یعنی کمک رژیم‌های نفتی عربی منطقه که همشون با صهیونیستن و آمریکا و انگلیس هن اینا اصلا مستقل نیستن که بخوان موضعی داشته باشن اسلام آمریکایی. حالا دیدید اینایی که شعار اسلام گرایی و خلافت اسلام حکومت اسلام میدادن سر میبریدن جلوی دوربین، مسابقه سر بریدن و ایجاد نفرت علیه اسلام در دنیا، شر 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 شریعت فلان. وقتی سوریه رو گرفتن، اولا چرا سوریه رو تونستن بگیرن؟ برای که سوریه او دفعه نیروهای حزب الله، نیروهای فاطمیون، زینبیون، علویون، مستشارهای بچهای ما سپاه قدس، ارتش، مستشارهای ما بودن دیگه، قاسم سلیمانی ها و اینها، مجاهدین عراقی، همه اینا بودن اونجا. بلا سوریه خودش که ارتش سوریه که نمیتونست جلوی این فشار سنگین قدرت ها و ابرقدرت ها رو بگیره. حالا راجع به سوریه هم صحبت نکاتی رو عرض خواهم کرد که نسبت ما با سوریه چیه، چی بوده. دارم شقوق اسلام آمریکایی رو توضیح میدم. یه شقش به نام مذهب و تحجر، شیعش یه جور، شیعه انحرافی. و شما دیدید تا بر سوریه مسلط شد یه مرتبه لیبرال شد، ریشا رو کوتاه کرد، امامش رو باز کرد، اینا جزء فرمانده های داعش بودن قبلا. بعد اعلام کرد که حجاب لازم نیست و ما به حجاب کار نداریم، از آمریکا خواهش میکنیم ما رو از لیست تروریست ها خارج کنن، ما با آمریکا میخواییم همکاری کنیم. بعد اعلام کرد ما با اسرائیل جنگ نداریم. حالا اسرائیل داره هنوز داره میدونه، همین امروز صبح دوباره حمله کرد. اسرائیل سوریه رو به طور کامل، تانکاش، هواپیماهاش، پایگاهاش، همه رو زد نابود کرد به دو دلیل. یک، میگن معلوم نیست وضع اینطور بمونه، ممکنه دوباره جریانای ضد اسرائیلی بر اونجا حاکم شن و تنها ارتش عربی ای که با اسرائیل صلح نکرد سوریه بود، بقیه همه خیانت کرد. نکنه دوباره بیفته سوریه دست این تیپای طرفدار جبهه مقاومت. لذا تقریبا بیشتر هواپیماها، تانکها، موشک‌ها، مهمات سوریه رو تو همین 10 روز نابود کردن. هنوزم دارن میزنن. امروز صبح یا دیشب ترتوس او طرف اصلا آمدن رسیدن تا 15 کیلومتری دمشق. اصلا اسرائیل در تاریخ عمرش هیچ وقت اینقدر تو سوریه نیامده بود. یعنی پیروزی جبهه مقاومت رو یه مرتبه تبدیل کردن به اسرائیلی که در لبنان و غزه شکست خورد و فقط دو کار کرد: قتل عام مردم و ترور. صنعت ترور، صنعت قتل عام و هولوکاست. ولی به نتیجه نرسید. گفت ما غزه رو میگیریم، نتونست. گفت اسرامون رو آزاد میکنیم، نتونست. گفت حماس رو نابود میکنیم، نتونست. همین دیروز دوباره حماس موشک زد بهش. گفت در لبنان تا لیتانی میایم جلو، جنوب لبنان دست ما باشه، نتونست. 10 کیلومتر، 5 کیلومتر نتونست بره جلو. گفت حزب الله رو نابود میکنیم، نتونست. گفت کاری میکنیم دیگه موشک نتونن بزنن. اون روز آخر آتش بس 200 خورده این موشک حزب الله زد داخل تل آویو که اصلا در تاریخ سابقه نداشته. خب شما که در لبنان و غزه شکست خورده بودید، چی شد یه مرتبه پیروز جبهه سوریه شدین؟ یک نوار کامل از سوریه رو اشغال کردن به برکت جریانای تکفیری وهابی و به برکت کاری که اردوغان و ترکیه کرد در راستای منافع آمریکا و اسرائیل. حالا اینا اعلام کردن شکستشون رو بپوشونن، بگن بدین حالا باز بالاخره ما درست داشتیم شکست مورد، ولی بازم دیدید اسرائیل بزرگتر شد، دیدید بخشی از سوریه رو هم گرفتیم، سوریه رو هم کلن منهدم کردیم، تمام تشکیلات شد. این پروژه مشترکی بود بین آمریکا، اسرائیل، جریانای وهابی و ترکیه، و بدون کمک این مسلمان نماهای عرب و ترک نمیتونستن اینا این کارا رو انجام بدن. این مسئله که حالا راجبی من بیشتر صحبت خواهم کرد. اسلام آمریکایی رو اگه بخواید بشناسید، چه شیعش، چه سنیش، چه فارسش، چه عربش، چه ترکش، چه نمیدونم هرچی، ببینید اینجوران اینا چطورن. تشکر. علیه اسرائیل و آمریکا اولدروم بولدروم و گاهی سرصدا میکنن، ادا در میارن، اما یک ضربه به اونا نمیزنن. تمام ضرباتشون به جبهه مقاومت به انقلاب اسلامیست. این یک شاخه اسلام آمریکایی، یه نوع هم شاخه لیبرالشه که متحجر و شعاره اسلامی اینا نمیدن. شعاراشون شعار مدرنیته، پیشرفت، غربگرایی، سکولاریزم. اون دسته اول ادبیات مذهبی داره، شاخه اول اسلام آمریکایی. این شاخه دومش ادبیات سکولار داره رسما. اون شاخه اولش هم سکولاره بخشیشون، یعنی اصلا از اسلام و مذهب میگن، ولی هیچ کدوم نمیگن حکومت اسلامی، هیچ کدوم، نه عربستان، نه ترکیه، نه فلان، نه هیچ کدوم از حکومت اسلامی حرف نمیزنن. همین اردوغان هنوز هم میگه ما سکولاریم، منتها اسلامگرا. اینا تازه شاخه اخوانیاشونن که مذهبی. اخوان المسلمین دو سه جریانن، بعضیاشون تکفیرین، بعضیا سکولارن، بعضیاشون نه، جریان اصیل اخوانیان که به ما خیلی نزدیکن و اونا جریان درست اخوان المسلمین بودن که متاسفانه اونا رو از رهبری اخوان تقریبا حذف کردن. اخوان المسلمین میدونن رهبرشون، ایشون شاگرد شاگردان سید جمال الدین اسدآبادی بود. سید جمال در مصر یک جریان بیداری اسلامی، وحدت اسلامی، ضد استعماری ایجاد کرد. شاگردانی داشت مثل، یا هم دستانی داشت مثل شیخ محمد عبدو، مثل رشید رضا در مصر. اینا معلمین جریان اسلامی بودن که از یکی از شاگردان اینا مؤسس اخوان المسلمین بود که بعدم شهیدش کردن. و مدتی بعد سید قطب در این جریان آمد که ایدئولوگ اونا بود و این جریان خیلی اثر گذاشت در جهان اهل سنت و عرب برای اسلامگرایی علیه حکومت‌های عربی که تقریبا بعد جنگ جهانی اول و دوم کل کشورهای اسلامی اشغال شد و در هر جایی یکی از نوکراشون رو گذاشتن. یعنی کل کشورهای اسلامی در جنگ اول دوم جهانی در 90 سال پیش و 70 سال پیش بین انگلیس و فرانسه و روسیه و چی و اینا تقسیم شد کلا، بعدم آمریکا. یعنی یک کشور مسلمان مستقل باقی نموند. اصلا این کشور رو درست کردن، بین خودشون تقسیم کردن، مرز کشیدن، مرزایی که اینا همش هم با هم اختلاف داشته باشن و مسلط به تو هر کشوری میکرد نوکراشونو گذاشتن. ایران رضاخانو گذاشتن، در عربستان آل سعودو گذاشتن، در ترکیه مصطفی کمال آتاتورکو گذاشتن، در افغانستان یکی رو گذاشتن، همه جا هر جایی که از نوکراشونو گذاشتن. اولین کشور مسلمانی که بعد از جنگ اول دوم توی این قرن آزاد شد از دست اینا ایران بوده. انقلاب اسلامی اولین کشوری که از سلطه اینا بیرون آمد که اینجا آمریکا و انگلیس و اسرائیل بودن. میدونید اینجا 80,000 مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی، کل حکومت ایران در اختیار اینا بود، همه چیزش. بعد که ایران آزاد شد انقلاب اسلامی، حالا گسترش پیدا کرده، 4-5 تا کشور دیگه تو منطقه از سلطه اونا خارج شده و هی عقب نشینی کردن. شما الان در لحظه ای هستید که بهترین لحظات موفقیت این ملت هاست در برابر این استکبار در 100 سال گذشته، در 100 سال اخیر بعد از فروپاشی کل جهان اسلام که همه کشور اسلامی اشغال شد، حالا دارن پس گرفته میشه. 8 سال تو ایران با ما جنگیدن، 10 سال توی سوریه و عراق و منطقه، همون جنگ رفت اونجا و 1 سال و خورده این جنگ رفته داخل اسرائیل. اولین پاتکی که زدن این قضیه سوریه بوده که حالا این ادامه داره، سوریه ازش اینجوری نمیمونه. ولی با کمک 2 شاخه اسلام آمریکایی، هم شاخه تهجر تکفیری هم شاخه سکولار و غربگراشون اسلام آمریکایی. یه ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و روز زن. اگر شما بخواید تفاوت اسلام آمریکایی رو بین خودمون، یعنی شیعه لندنی و شیعه علوی ببینید، یک نمونه نگاه به حضرت فاطمه سلام الله علیها است. و اصلا 2 نگاه به مسئله فاطمه زهرا سلام الله علیها مرز 2 تفسیر اسلامی است، مرز تفسیر درست و غلط شیعی است. یعنی یک شاخه اسلام آمریکایی درون خود شیعه، یک طرف از فاطمه سلام الله علیها وقتی حرف میزنه فقط مسئله عزاداری و مرسی است. ظلمی که بر ایشون رفته که ظلم بزرگی بود. شهادت جناب محسن ظلم بود. حمله به خانه امیرالمؤمنین ظلم بود. بعد از پیامبر اتفاق افتاد. قهرمان مقاومت در برابر انحراف حکومت اسلامی بعد از پیامبر فاطمه زهرا سلام الله علیها است. سالی 3 تا 4 تا فاطمیه میگیرن، ده فاطمیه، ولی جز یکی 2 تا حدیث که اونم درست توضیح نمیدن معمولا. از فاطمه چیزی نمیدن. حالا ببینید شما حضرت زهرا اصلا اقدام ایشون، جهاد ایشون یک جهاد سیاسیه. اصلا حضرت زهرا سلام الله علیها به چی اعتراض کرده؟ مسئلهش مسئله ولایت به معنی زعامت و حکومته. که آقا بعد از پیامبر حکومت دارید خلاف توصیه های پیامبر زاویه دارید پیدا میکنید. حکومت اسلامی علی با حکومت اسلامی دیگران متفاوت است. اسمش یکیه. سخنرانی از زهرا یه تیکش عنایت بفرمایید که فرق اسلام آمریکایی رو و اسلام فاطمی رو ببینیم. میفرماید خداوند جهاد را واجب کرد برای عزت اسلام و مسلمین. یعنی ما اسلام ذلیل و توسری خور را قبول نداریم. ما مسلمانانی که مذهبشون خلاصه میشه در عزاداری و زیارت و هیچ و دیگه چیزی نداره، حرفی برای گفتن نداره، قدرت تمدن سازی، جامعه پردازی، نظام سازی، اقامه قسط و عدل، تعلیم و تربیت، دفاع از کرامت مسلمین، آزادی و استقلال مسلمین، اینا حرفی نداره. این اسلام نیست. حضرت فاطمه فرمودن اسلام منهای جهاد و مبارزه اسلام نیست، اسلام نماست. به تعبیر امام اسلام آمریکایی است. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه گفت میخواید برید بهشت، دنبال درش هستید، در بهشت، یک در استثنایی بهشت جهاد است، مبارزه است، همون کاری که در غزه و لبنان دارن میکنن و کردن. این خانواده هایی که تو غزه و لبنان زنان و مردان و کودکانی که جنا کردن در جنوب لبنان و غزه، شیعه و سنیش و اینا همه اهل بهشت هست. علی فرمود جهاد دری است از درهای بهشت که خداوند برای همه این در رو باز نمی کنه. فقط برای بندگان خاص خودش این در رو باز میکنه. همه توفیق جهاد ندارند، فرصت دارند، توفیقش ندارند. فرمودن جهاد لباس پرهیزگاری و تقواست. ما متقی غیر مجاهد را متقی نمی دانیم. تقوای فرار، تقوای گریز از صحنه تقوا نیست، فراره. تقوا یعنی تو صحنه باش، مشکلات رو تحمل کن، این تقوا است. صورت مسئله رو پاک نکن. فرمودن جهاد زره استوار انسانیت است. جهاد سپر شکست ناپذیر خدا برای شماست. هر کس از جهاد بعدش میاد و اهل جهاد و مقاومت نیست، خداوند او را با ذلت مجازات میکند. یعنی مجازاتت ذلتته. میان کشورتو میگیرن، سوارت میشن، قارتتون میکنن، میکشن، شکنجت میکنن، تجاوز میکنن، تحقیرتون میکنن. اگر از مقاومت فرار کنید مشکلاتتون 10 برابر میشه. اگه مقاومت کنید میزنن، شهیدم میشید، ولی هم یا پیروز میشید یا بهشت، دو طرفش پیروزیست. این جمله که سید حسن رضوان الله علیه چند هفته قبل از شهادتش گفت، گفت ما قطعا سننتصر، ما پیروز مطلقیم حتما. حالا علاوه بری که خواهید دید در آینده هم چنان که در همین یک سال گذشته پیروز بوده، یه خیانتی که اینا کردن تو سوریه یه اتفاق افتاد و اینم ادامه داره، جریان تمام نشد، اینا خودشون به جون هم بیفتن. حالا خواهید دید اتفاقات بزرگ خوبی در آینده نه چندان دور انشاءالله خواهد افتاد، چون که این یک سال پیروزی های جبهه مقاومت اصلا قابل تصور نبود قبلش. اصلا به ذهن کسی هم نمی آمد. کسی باور نمی کرد بشه تو غزه یک سال خورده مقاومت کنه، اسرائیل نتونه بره تو. کل شخم زد، بنده چند تا بمب اتم آمریکا بهش داد زد، نتونست غزه رو بگیره. دیگه از این شکست بالاتر؟ اقتصادش از هم پاشید، تمام دنیا کشورهای حتی اروپا و آمریکا، 400 تا دانشگاه تو آمریکا، ملت‌های اروپایی برای اولین بار در تاریخ گفتن مرگ بر اسرائیل، پرچم اسرائیل و آمریکا رو آتش زدن. از این شکست بالاتر؟ برای اولین بار دادگاه لاهه که دستپخت خود ایناست مجبور شد به خاطر فشار افکار عمومی اعلام کنه نتانیاهو و وزیر جنگ اسرائیل رو هر کس هر جدید با میگیریم توقیف میکنیم، اینا جنایتکار جنگی هست. اصلا اینا سابقه نداشته، میدونین اینا هم جایزه صلح نوبل تا حالا 7-8 تاشو دادن به رئیس جمهورای آمریکا و نخست وزیرای اسرائیل، یعنی بزرگترین آدم کشان رو بهشون جایزه صلح نوبل میدادن. حالا فشار افکار عمومی جوری شد که مجبور شدن نخست وزیر و وزیر جنگ اسرائیل رو بگن اینا رو بازداشت بکنیم. اصلا این کارا از این شکست و ذلت‌ها بیشتر تو 120 کشور جهان پرچم آمریکا و اسرائیل آتش بزنن به نفع فلسطین و غزه شعار بدن هنوز ادامه داره. شما الان دیشب با دیدید 5 تا کشور میدن. حالا جالبه تو کشورهای مسلمان و به خصوص عربی تظاهرات نیست، نمیذارن. کشورهای خلیج فارس هیچ کدوم اجازه نمیدن تظاهرات بشه علیه اسرائیل. مصر و اردن نمیذارن. اینا همه توی این توطئه های ضد چیز مشارکت دارن. الان در اروپا و آمریکا بیشتر تظاهرات میشه علیه اسرائیل و آمریکا به نفع فلسطین. سالگرد قاسم سلیمانی، شهید سلیمانی است. الان زمان شهادت ایشون در بیش از 20 ایالت آمریکا عکس سلیمانی رو بردن بالا، دانشجوی آمریکایی، و علیه رئیس جمهور خودشون که اون موقع هم ترامپ بود علیه عکسای او رو آتش زدن. اصلا وضع دنیا به هم ریخته، اتفاقات عجیبی میفته، اصلا حتی تصورش هم نمیشد کرد قبلا. اینا عراق و افغانستان رو قورت دادن، تموم شد، از تو حلقومشون کشید بیرون نهضت اسلامی. اینا توی 10-15 سال چند تا کشور مسلمان رو حمله کردن، زدن نابودشون بکنن. عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، فلسطین که خوب بوده همیشه، یمن، سودان، سومالی، بله، لیبی، به تمام این کشورها حمله کردن. به ایران هنوز جرأت نمی‌کنن با اینکه هدف اصلیشون ماییم. آمریکا و انگلیس و صهیونیستا و فرانسه و عوامل اینا، 10 کشور مسلمان که به جز افغانستان بقیه همه عربه، به 10 کشور حمله کردن، بمباران کردن، میلیون ها نفر رو کشتن، آواره کردن، زیر ساختاشون رو خراب کردن. اصلا سوریه و عراق و یمن و لیبی رو و افغانستان رو منهدم کردن که نتونن. همین الان هنوز اسرائیل داره سوریه رو بمباران میکنه. این مردی که انقلابی نما ریشاشون رو کوتاه کردن، بعد یادشون رفت اینا داعشی بودن، گفت نه حجاب لازمه، نه ما با آمریکا کار داریم، آمریکا دوستیم، ما رو به رسمیت بشیم، ما دیگه تروریست نیستیم. به اسرائیل هم گفت ما با اسرائیل نمیخوایم بجنگیم، فقط خواهش میکنیم نه یان دیگه این کارا رو نکنید. او هم میگه چشم. هنوز داره میزنه، هم میاد جلو هم بمباران. حالا جالبه اونم به اینا اعتماد نمیکنن، اونم گفتن، آمریکا گفتن هنوز باید مطمئن بشیم، باید خیلی باجا بدیم مطمئن بشیم. حالا دو خود داعش آمریکا راه انداخت درست کرد. دیدید دیگه، خود کلینتون تو خاطراتش گفت داعش رو ما درست کردیم که این کشوری که میریم بیرون مستقر نشن، درگیری باشه بین خودشون، مسلمان کشی همدیگه رو بزنن، بعدم باز به بهانه ای که داعشه ما بگیم ما باید بیام که داعش رو از بین ببریم. اینجوریه و اسلام و آمریکایی در خدمت اینا. رسما این رئیس همین چیزا تحریر الشام و اینا گفت چی؟ گفت ما با اسرائیل سر جنگ نداریم و ما اصلا با اسرائیل دشمنی نداریم. دشمن ما حزب الله و ایران بودن، جبهه مقاومت و سوریه، ما دشمنی دیگه نداریم با کسی. این اسلام آمریکایی هزاران جوان سنی مسلمان رو آوردن که خیلی هاشون هم بچه های بی اطلاعی بودن، به جایی که با اسرائیل و اشغالگران آمریکایی به جنگن، با جبهه مقاومت وارد جنگ شد. 10 سال خب شکست خوردن رفتن، ولی درست توی شرایطی که جبهه مقاومت گلوی اسرائیل داره فشار میده، مجبور شد اسرائیل بدون اینکه اهدافش پیش بره آتش بس اعلام کنه، و این شکست بزرگ اینا بود. درست تو همون لحظه دیدید آتش بس اعلام شد، یک ساعت نشد، دو ساعت نشد، اینا با کمک ترکیه و بعضی رژیم‌های عربی حمله کردن از عقب، در حالی که خب چرا یه اتفاق افتاد. حالا یکم راجع به سوریه هم عرض بکنم. سوریه یه سوال میپرسن که آقا اصلا ایران چرا با سوریه مسئلهش چیه؟ ببینید ما به لحاظ ایدئولوژیک با سوریه قرابت و نزدیکی هیچ وقت نداشتیم، هیچ وقت هم تایید نکردیم. اصلا سوریه مثل همه کشورهای عربی، همه کشورها سکولار، یه دوتاشون شعارهای مذهبی میدن مثل عربستان و کجا و اینا، او هم مجبوره دیگه چون مکه و مدینه از او طریق دست آمریکایی هست. بقیه همه حکومت‌های کشورهای مسلمان که دست نشانده یا آمریکا یا انگلیس یا فرانسه یا شوروی کمونیستی بودن، تمام اینا سکولار، بلکه دین ستیز. همین ترکیه، اون مصطفی کمال میدونین، یک دو تا نکته که کسی هم نمیشه بهش میگن آتاترک، یعنی پدر ترک ترکیه جدید و مدرن. این آدم اصلا اهل ترکیه نیست. این مصطفی کمال در یونان یونانیه، اصلا تو یونان به دنیا آمده، فراماسون بود، از جز اولین ژنرالای ارتش عثمانی بود که انگلیسا و صهیونیستا اینا خریدنش. همونطور که رضاخان رو که یک نظامی داخل ارتش ایران بود، اون هم در داخل ارتش عثمانی. یک قهرمان سازی هم ازش کردن اونجا تو جنگ جهانی اول که عثمانی با انگلیس و فرانسه و اینا می جنگید. خب هم افسر همون ارتش بود. یه پیروزی های عثمانی ها در منطقه علیه انگلیس و فرانسه به دست آوردن که اینم اونجا افسر و افسر و ژنرال ارتش عثمانی بود. بعد این رو به عنوان قهرمان اون جنگ که انگار این کار این بوده و اینا بوده. همونطور که تو ایران میگفتن رضاخان کشور هرج و مرج بود، کشور رو رضاخان امن کرد. چطور قهرمان سازی های اینجوری کشور را متمدن کرد، پیشرفت داد، اینا راجع به آتاتورک هم اینجوری. خواستن رضاخان که اولا خودش بیسواد بود، پدر علم مدرن ما، بیسواد بوده، تا آخر عمرش هم سواد درستی نداشت، یه آدم تریاکی عرق خور، خشن، خشل قلب و فرمانبر، هر دستوری بهش میدن. اول نوکر روسا بود، روسا تو ایران بودن دیگه، زمان قاجار، قزاق، ارتش قزاق دست روسا بود، ای اونجا فرمانبر روسا بود، نوکر روسا بود، بعد نوکر دربان و مسئول دژبانی چند تا سفارتش کردن، نوکر او سفارتخانه بود. عکسش هست اینجوری واسطه پشت ما تحت عصب یکی از این سفارتخانه‌های اروپایی، نفر دوم سوم سفارت رو عصب، این هم دم ما تحت عصبش اینجوری واسطه، این رو کردن شاه ما. همون موقع ما آدم های غرب زده تحصیل کرده داشتیم که اونا هم نوکر انگلیس و فرانسه اینا بودن، ولی این رو آوردن برای که یک چماقی میخواستن یک کسی بزنه و بکوبه، کودتا کنه. اشاعر رو انگلیس ها علیه دولت مرکزی قاجار میشوروندن، دولت قاجار هم باز علیه اشاعر، یعنی از هر دو طرف انگلیس ها و روسا تو ایران کار میکردن. بعد که با فشار اشاعر و جنگ های مختلف بالاخره حکومت به زانو دارن و کودتا کردن، جنگ جهانی اول رضاخان رو گذاشتن و ایران رو کلن گرفتن، در روسیه انقلاب کمونیستی شد، ارتش روسیه که شمال ایران رو اشغال کرده بود، تزارها مجبور شدن برن چون تو کشور خودشون رژیم سقوط کرد. توی فاصله انگلیس کل ایران رو گرفت، جنگ تمام شد، ارتش انگلیس دیگه، انگلیس نمیتونست بمونه چون تو چند سال جنگیده بودن، خودشون هم داغون شده بودن، سری تو ایران کودتا کردن، رضاخان رو گذاشتن، قبلش هم این مصطفی کمال رو اونجا گذاشتن، در افغانستان یک شاه دست نشانده گذاشتن، در عربستان آل سعود و اینا رو گذاشتن و همینطور بحرین رو چی کردن، ایران رو جداگانه، سری سازماندهی کردن، نوکراشون رو چیدن. بعد که بر کشور مسلط شدن، رضاخان که نوکر یعنی فرمانبر روسا بود شد فرمانبر انگلیسا، کردن شاه اینجا. خب حالا نکته که میخواستم عرض کنم این بود که اسلام آمریکایی در دو شاخش، چه تهجر چه سکولاریزم، که البته تهجر هم تهش سکولاریزمه، چون میگه دین به سیاست کار نداره. پس یعنی سیاست رو بده دست بیدینا. وقتی میگه دین با سیاست کار نداره، بله، یعنی متدینین به سیاست کار نداره. خب کیا به سیاست کار داشته باشن؟ حکومت دست کیا باشه؟ دست بیدینا، دین ستیزا. همه جا شعار تفکیک دین از سیاست. اگر پیشرفت میخواید زبان انگلیسی، اون میگفت زبان فارسی، فرانسه، اون میگفت زبان فلان، و تقلید از ما، اطاعت از ما، مستشارای ما باید باشن بر شما حکومت کنن، ما بهتون یاد میدیم و این کشورها رو غارت کنن، اول با ارتشاشون، بعدم که ارتشاشون رو ببرن با نوکراشون، بدونی که لازم باشه خودشون مستقیم هزاران نیروی نظامی اونجا داشته باشن. دو گروه به پیدایش رژیم صهیونیستی کمک کردن. یکی همین آتاتورک و اینا بودن، اینایی که کودتا کردن بعد از جنگ جهانی اول که عثمانی شکست خورد در اونجا و زیر نظر انگلیس ها و صهیونیست ها اینا حکومت سکولار دین ستیز آوردن در ترکیه سر کار. و چون فلسطین جزء عثمانی بود دیگه، حالا این اردوغان گفت که ما به سوریه حمله کردیم، چون سوریه قبل از جنگ جهانی که سایکس پیکو یعنی انگلیس و فرانسه این منطقه رو کلا تقسیم کردن، این حلب و کجا و کجا و سوریه اصلا جزء ترکیه بوده، مال ما بوده و ما برای همین کمک کردیم. بعدم دارم میرم مسجد اموی نماز بخونم اینا. خب یکی نیست بهش بگه تو اگر کلاهبردار نیستی، خب فلسطین هم جزء عثمانی بود، چرا اونجا رو نرفتی بگیری؟ چرا با اسرائیل رفیقی؟ علیه اسرائیل فقط حرف میزنی شما. خب فلسطین، بیت المقدس رو انگلیس ها از عثمانی ها گرفتن. هی میگه میخوام برم مسجد دمشق، مسجد اموی دمشق نماز بخونیم، بنی امیه رو احیا کنیم و اینا. چرا نمیری مسجد الاقصی میخوای نماز بخونی؟ چرا فلسطینی که انگلیس ها از ترک ها گرفتن؟ خب برو پس بگیر. اینه قضیه، ببینید. اینا علیه یک اقدام علیه آمریکا، اسرائیل، انگلیس نمیکنن، نکردن. حرف میزنن، اقدامی نمیکنن. تمام اقداماتشون این طرفه. با جبهه مقاومت. خب همین حماس که با ترکیه که شما که روابط زانن خوب بود، چطور گذاشتید اینا رهبران حماس رو یکی یکی کشتن؟ چرا از یحیی سنوار، این قهرمان بزرگ عرب و فلسطین، این مجاهد بزرگ، چرا حمایت نکردید؟ حالا سید حسن نصرالله شیعه است، خیلی خوب. چرا از یحیی سنوار، چرا از اسماعیل هنیه دفاع نکردید از خون اینا؟ اینا که هم سنی بود، حماس بودن، فلسطینی بودن. چرا بعضیاتون خوشحال شدید وقتی که یحیی سنوار رو کشتن؟ همونطور که جشن گرفتن بعضیاشون این رژیم های خائن، چه عربش چه ترکش، وقتی که سید حسن رو با 100 تن بمب ریختن رو 4 تا ساختمون، 200 400 نفر مردم معمولی رو هم کشتن برای که سید حسن رو شهیدش کنن. چرا جشن گرفتید؟ با این که هر چند برای اونا نوکری نمی کنن، بازم اونا اینا رو محل نمی زنن. الان ترکیه حتی بعد از همی اسلامگراهایی که آمدن ظاهرن، اینا با شعار حجاب آمدن رأی آوردن در انتخابات ها، چون شعار حجاب می دادن رأی آوردن، شعار اسلامی دادن. ولی در این حال تا همی الان گدایی میکنن که آقا توی اتحادیه چیز اروپا ما رو را بدید، ولو تو طویلش رامون بده. میدونن اروپا اعلام کرد باید احکام اسلام رو رسما محکوم کنی. اسلام میگه زنای محسنه جرمه، یعنی تو نمیتونی با مردی که زن داره بره با زنی که شوهر داره رابطه برقرار کنه، بگه اجازه حقوق بشره، آزادیه، زن زندگی آزادی. دیدید نتانیاهو تا حالا سه بار آخرین بارش هم با دیروز پیام داده به مردم ایران، تو هر ستاش میگه، تو هر ستاش شعار میده زن زندگی آزادی. پشت صحنه ها رو ببینید چجوری میاد رو صحنه. دیروز هم یک توییت زده در ایران، اسم خیابون رو گذاشته نتانیاهو، یعنی ما ایران هم میایم میگیریم، باز زیرش نوشته زن زندگی آزادی. بیشرف 40,000 زن و بچه رو تکه تکه کرده زیر آوار. حقوق کودک، زن زندگی آزادی، جایزه صلح نوبل رو به 3 تا نخست وزیرای اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا دادن. دیگه از این مسخره تر. الان به نتانیاهو باید 3-4 تا جایزه سال نوبل بدن، یکی کمیشه. خب حالا قضیه ما با سوریه، ما با سوریه قرابت ایدئولوژیک نداشتیم هیچ وقت. چرا با سوریه ما کار کردیم؟ به طور ویژه دو تا دلیل داشت. یک، تمام حکومت‌های عربی به فلسطین خیانت کردن، همشون. اسرائیل رو به رسمیت شناختن، بعضیا علنن بعضیا غیر علنی که داشتن علنیش هم می‌کردن. این جریان تطفی، اینا اصلا علنی هم نکنن، اینا آوردن اصلا اسرائیل. من به شما بگم اگر اینا نبودن اسرائیل اصلا به وجود نمی‌آمد. اگر همکاری ترکیه لائیک نبود و همکاری بعضی از خائنینی که او اواخر دوره عثمانی که ضعیف شده بود نبود. آقا شما میگی که ما میخوایم تجدید کنیم دوره عثمانی رو. خب عثمانی، اولا میدونید عثمانی پان ترکیست نبوده، ادعاشی بوده که ما پان اسلامیستیم. اصلا اون سلطان سلیم که چی بود، یه مرتبه سند در آورد گفت من بچه بنی عباسم، من از نسل نمیدونم کی متوکل کی، از نسل خلفای عباسی هم. یعنی گفت من ریشم، ما عرب و بنی عباسیم، لذا حکومت ما خلافم و ادامه خلافت اسلامیست. عثمانی ها شعار ترکی و اینا نمیدادن، شعار اسلامی میدادن، ولی خب نه اینکه اسلامی بودن. همونقدر که صفویه تو ایران شیعه بود، عثمانی ها در ترکیه همونقدر سنی بودن. یعنی چی؟ یعنی ما شاه عثمانی سنی داریم، عرق خور، خانوم باز، اهل فساد، حرمسرا. شاه شیعه صفوی هم دارید، او هم همینطور عینن. این شعار شیعه میده و سنی. اصلا بحث شیعه سنی نبود، بحث جنگ قدرت بود بین دو تا قبیله، دو تا جریان. هر دوشون هم نه اختلاف قومیتی داشتن، چون هر دو هم ترک بودن، صفوی و عثمانی، نه اختلاف اسلامی داشتن، دعواشون هم سر مذهب نه. البته هم بین سلاطین عثمان که خودشون رو خلیفه نامیدن بعدن، هم بین شاهان صفویه که بعضیشون مذهبی تر بودن، میگفتن ما به اذن مجتهد و مرجع و اینا داریم چیز میکنیم. محقق کرکی و کی و کی و علامه مجلسی رو آوردن، نمیدونم کی آوردن. بعضیشون مذهبی بودن، هم از سلاطین عثمانی هم از شاه صفوی، اهل فساد نبودن و یک گرایش اسلامی واقعا داشتن. اما بعضیشون اصلا فاسد بودن. او به اسم سنی، او به اسم شیعه، جنگ قدرت بود. ولی بالاخره شما ببین از اون طرف، چون که همین الان هم یک از خطوط چی دشمن همینه که ایران و ترکیه رو سر بحث شیعه سنی با هم دیگه درگیر کنه، هم تو منطقه هم تو مرز. این از جزو خطوط قطعی صهیونیست‌ها و ایناست و آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها. یه اتفاقی که افتاد بعد از اینکه عثمانی سقوط کرد و اسلام ستیزی در ترکیه راه افتاد، حجاب رو ممنوع کردن، در مسجد ها رو بستن، اذان گفتن نباید بلند بگید، اذان هم به عربی نباید بگید، از اون رو باید به ترکی بگید، نمیدونم یعنی نماز رو هم گفتن، نماز هم توی کشورهای دیگه هم گفتن نماز رو به زبون خود تو بخونید، تو ایران میگفتن نماز رو فارسی بخونید، خط عربی و فارسی ممنوع، زبان انگلیسی اجباری، در ترکیه لاتین اجباری شد، خط عثمانی ممنوع شد. بعدم در ایران عین کارهای ترکیه رو تو ایران کردن به دست رضاخان، حجاب ممنوع. اونجا هم گفتن حوزه های علمیه تعطیل، آخونده میخوایم، بیشتر مسجدها باید بسته بشن، با این جریان طریقت و صوفی و اینا همه خانقاهاشون، اونها هم چون باز بوی مذهب میده، اونها هم همینطور، تبلیغ مسیحیت گسترش پیدا کنه و آزاد بشه، مشروب فروشی، فاحشه خانه ها باز بشن و گسترش پیدا کنن در ترکیه، در ایران، در افغانستان، و جوانان مسلمان رو پاشونو بکشیم اونجا. مدارس اسلامی مذهبی تعطیل، مدارس به سبک انگلیسی و غربی و اینا زیاد بشه، گسترش پیدا کنه. بحث موسیقی و تفریح و مواد مخدر به خصوص، گسترش وسیع تریاک در کشورهای مسلمان که اینا همه پشتش انگلیس ها و اینا بودن و صهیونیست ها. اصلا بنیاد فروپاشی عثمانی نقش اصلیشو یکی صهیونیست ها داشتن و انگلیسا در بیرون. این جریان ترک های جوان که میگفتن ما سکولار و پان ترکی، ما نه به اسلام کار داریم نه عثمانی هم که از بینش برد، ترکیه لائیک سکولار، همکاری با غرب. روابط ترکیه رو با کل کشور اسلامی قطع کردن. مسافرت ها حتی ممنوع شد. مدت ها نمیذاشتن کسی بره حج و مکه. تو ایران هم شما میدونید اینا همه ممنوع شد. آخوندها رو خلع لباس کردن، زنا رو بی حجاب به زور میکردن. همین مشهد ما حرم امام رضا تعطیل کردن، گفتن موزهش میخوان بکنین، بلیط بخرن، هفته دوبار عصر دو ساعت بیان موزه ساختموناش رو نگاه کنیم بریم. که خب اعتراضا و اون مسائل شروع شد و لباسا رو خانوما برهنه بشن، مردم لباسای محلی رو باید بیرون بیارین، لباس عثمانی و ایرانی و کجا عربی و همه بشه لباسای اروپایی. در ترکیه همه ای کارا موفق شد. در ایران در مسئله کشف حجاب و تغییر لباس تا حدودی موفق شد. اما ای که کلن دین رو تعطیل کنن و مسجد و همه رو ببندن و روحانیت رو کلن نابود کنند و زبان فارسی و عربی رو نابود کنن، موفق نشدن. مقاومت شد. در ترکیه کاملا موفق شد. ترکیه یکی از غرب زده ترین کشورهای مسلمان. بعد این رژیم ترکیه رو که آوردن سر کار، یعنی گذاشتن اینا بیان، علتش چی بود؟ علتش این بود که بعد انقلاب ایران ترکیه به هم ریخت. ترکیه داشت انقلاب میشد، عراق داشت انقلاب میشد، عربستان انقلاب داشت میشد، پاکستان، افغانستان. همین که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد، 20 تا کشور رفت به سمت انقلاب. تو همین مصر و تونس و الجزایر دانشجوها ریختن تو خیابون با عکسای امام 40 سال پیش. این بن سلمان یه اواخر گفت که ما دیدیم عربستان حتی سنی ها حتی وهابی ها اینا دارن انقلاب بخواه میکنه علیه ما. میگن چطور در ایران یک روحانی آمد، مردم آمدن، حکومت اسلامی شد، آمریکایی رو بیرون ریختن، خب ما هم بکنیم پس چه کارو. میدونید بعد انقلاب ما تقریبا 20 کشور مسلمان تظاهرات ها شروع شد. ای که میگن ایران دخالت میکرد، ایران دخالت نکرد. اصلا انقلاب کسی صادر نمیکنه، خود انقلاب صادر میشه. کسی انقلاب صادر نکرده، خودش رفت. از مالزی تا مراکش تظاهرات ها شروع شد 40 سال قبل. و هم یکی از علتهایی که عراق به ایران حمله کرد ای که گفتن اولین کشوری که بعد ایران حتما انقلاب میشه عراقه، چون بیشترین شیعه هم داشت. صدام رو انداختن جلو، تمامی رژیما پولش رو دادن، اسلحه دادن، همه گفتن آقا یه جنگ باید راه بندازیم و الا اینا الان عراق انقلاب میشه. ترکیه شروع شد. در ترکیه شما میدونید بعد انقلاب ما تظاهرات شد علیه حکومت دین ستیز انگلیسی آمریکایی، قبل از اینکه جریان‌های اسلامی بیان. تو یک تظاهرات 100 نفر ترک‌ها شهید شدن در ترکیه، چون عکس امام آوردن بالا، گفتن ما می‌خوایم حکومت اسلامی ترکیه درست کنیم. یعنی انقلاب رفت همه جا، هر جا یک جور. در عراق گفتن جنگ شروع کنیم، تحریما، ترورا، فلان، جنگای داخلی. تو ایران آقا کردا جداشن، کردستان جداشه، آذربایجان رو بیان جدا کنیم، سیستان بلوچستان، خلق عرب خوزستان، 5-6 تا خلق درست کردن که بعدم همش سندش از سوی سفارت امریکا در آمد که پشت همش امریکا و اسرائیل. خلق ترک، خلق کرد، خلق فارس، خلق عرب، خلق بلوچ، خلق ترکمن. جنگای داخلی شروع کرده اول، بعد جنگ تو حکومت، جریانای بنی صدریا، بازرگانیا، غربگراها با جریان اسلامی. تو همین خیابونای تهران دعوا بود، در روز تو دانشگاه‌ها درگیری بود. بعد دیدن اینا هم جواب نداد، نظام مونده، جنگو شروع کرده.
ارتباط این اتفاقایی که بر علیه حالا انقلاب ما رخ داده، یک توطئه
میشناسه اینا رو؟ معلومه یک توطئه نیست، 101 توطئه است.
یک مجموعه کوچیک تمام اینها رو هماهنگ کرده.
مجموعه کوچیکی نبوده، اون مجموعه کوچیک نیست، اون مجموعه فرعون‌های این عصرن، کوچیک نیستن. شما اسناد لانه جاسوسی رو هنوز ندیدید، ببینید چیکار دارن تو اسناد. چی میگه؟ میگه از آخوندهایی که ضد خمینی هن، شیعه لندنی ها، سنی ضد شیعه، شیعه ضد سنی، اینا رو پیدا کنیم با هم گره میزنیم. شما میدونید همین الان یه خبر که من پیروز خوندم، نمیدونم واقعا خیلی جالبه، این تکفیری‌هایی که الان تو سوریه آمدن، بعضیاشون نه همشون، بعضیاشون فیلماشون هست که داره میگه سیدنا یزید. خب یکیشون هست که میگه که ما اب نداره، میخوایم بیاین اینجا زیارت زینب، بیاین، ولی قبلش باید برین زیارت معاویه. باید، بله، فیلمش دیدین؟ میگه باید بری، میخوای یک ساعت تو حرم زینب، باید یک ساعت بری زیارت معاویه، گریه کنی، بعد بری اونجا زیارت اینجوری. خب حالا همینا دیروز تو خبرها خوندم حرم حضرت زینب رو گفتن میدیم به شیعه، ولی نه به ایران میدیم به شیعه های ضد ایران، یعنی شیعه لندنی. اعلام کردن اسم یک آقای ایران بردن آخونده، گفتن ما حرم از زینب و میدیم دست اینا که اینا ضد مخالف امام و انقلاب اسلامی و لطفه. شما مگر با شیعه و زیارت مگر مخالف نبودیم؟ مگر نمیگید اینا شرکه؟ او شیعه لندنی ها که اصلا اهل قلوبند، بعضیشون واقعا ائمه رو تا سطح خدا و اینا بردن بالا. چطور با اونا دارین رفیق میشین؟ شما میدونین به اینا 10-20 تا تلویزیون دارن، عربستان پول به اینا میده کمک میکنه برای تلویزیونای شیعه افراطی ضد سنی، همونطور که پول میدن برای ماهواره های سنی وهابی تکفیری ضد شیعه. حرم از زینب رو اینا میگفتن ما بگیم خرابش میکنیم، خراب نکردن، دادن دست جریانه شیعه که ضد جبهه مقاومت. هم ببینید شما این جریان شیعه ضد مقاومت، شیعه لندنی، اینا که اصلا بزرگترین افتخارشون که ما ضد سنیه، مثلا ما فقط یک دشمن داریم و هم سنیه. چطور شما با سنی، نه سنی های خوب اهل بیتی، نه سنی وهابی تکفیریه که بعضشون ناسبی هن، چطور شما با اینا با هم رفیق شدین؟ اسلام و آمریکایی رو بشنزین. ما قضیه اون با سوریه چیه؟ یک، سوریه چون تنها کشور عربی بوده که به فلسطین خیانت نکرد، از همون اول تا الان با اسرائیل مبارزه کرد. این یک. دو، در قبل از انقلاب بزرگترین پایگاه مبارزین ایران، پناهگاهشون علیه شاه سوریه بود. هم کمونیستای ایران از طریق سوریه میرفتن لبنان، با کمونیستای لبنان و فلسطین اونجا آموزش نظامی میدیدن که با شاه بجنگن، هم مذهبی های ما، مسلمان های ما، پناهگاهشون زمان شاه سوریه و لبنان بود و اونجا با فلسطینی ها کار میکردن، با مذهبی هاشون آموزش نظامی، چریکی و اسلحه و اینا که بعد میامدن ایران با چیز با مبارزه میکردن با شاه. هر کی اینجا حکمش اعدام بود مخواست فرار کنه تقریبا جایی نداشت الا اینکه میرفت سوریه و لبنان زمان شاه. بعد که انقلاب شد تو جنگ همه دنیا اون طرف صدام بودن، شرق و غرب، آمریکا و شوروی، تمام حکومت‌های عربی کنار صدام میلیارد میلیارد بهش پول می‌دادن، همین کشورهای خلیج فارس. فقط دو تا کشور عربی بودن که با ما کار می‌کردن، کمک می‌کردن. اصلش سوریه بود. سوریه نفت صدام رو بست با اینکه هر دوشون حزب بعث بودن. سوریه از اما اولین کشوری بود که گفت انقلاب ایران انقلاب به نفع همه مظلومین و فلان و عرب و فلان، این تنها انقلابی که واقعا به کمک فلسطین میاد، اینا خود از ما حمایت کرد. تنها کشوری که به ما در زمان جنگ موشک داد سوریه بود. ما اصلا موشکی نداشتیم، به ما اسلحه داد، نفت صدام رو قطع کرد، تا آخرم کنار ما وایستاد، کمک کرد. یکی هم لیبی قذافی بود که اون یک دو سه سال اول کمک کرد با ما ضد آمریکایی اینا بود، کم کم بعد ول کرد و حتی موشکاش هم از جا برداشت برد و حتی او اواخر طرفدار صدام شد دیگه، طرفدار صدام شده بود و بعدم خیانت کرد و گفت که آقا هم فلسطین هم اسرائیل یک کشور درست کنیم به نام اسراتین که هم اسرائیل باشه هم فلسطین هر دوشون، یعنی واداد. بعدم گفتن هر چی داری بده تحویل داد، هر چی بیشتر نوکری کرد و خیانت کرد بیشتر زدنش. آخرم که دیگه کلن خلصلاحش کردن آمدن ریختن تو لیبی و دیدید با چه ذلتی کشتنش، جنازش هم بردن وسط بیابونا، معلومه کجا قبرش هم معلومه کجا بردنش. اصلا وحی قذافی یک زمانی سوپر انقلابی بود، خیلی شعارهای تندی میداد، حتی به ما موشک داده بود، گفت من به شرطی میدم که غیر از عراق و صدام تو عربستان هم باید بزنی. اینجوری بود، بعد اینجوری شد، با از طرف صدام و رفت طرف با آمریکا سازش کرد و گفت اسرائیل هم باشه فلان هم باشه، آخرش هم اینجوریش کردن. ولی خب سوریه نه، تا آخر بود. پس ما یک دلیلمون این بود که سوریه قبل از انقلاب و تو انقلاب و بعد از انقلاب تو جنگ و سر قضیه جبهه مقاومت تنها کشور عربی که به حزب الله و حماس و مقاومت کمک میکرد، اسلحه میداد، حمایت میکرد، فقط سوریه بوده، هیچ کس، همه دیگه اونوری بودن. این یک دلیل ما بوده و الا ما اختلاف ایدئولوژیک به اونا داشتیم. حکومت سوریه سکولار بوده، خودش هم میگه مثلا مذهبی نه، خودش و خانومش اینا دیدید مثلا نه اسلام نه حجاب کاری ندارن، ولی ضد مذهب نبودن، مذهبی هم نبودن، سکولار بودن واقعا. اینا هم بعثی بودن، صدام هم بعثی، متو او بعثی آمریکایی بود، اسرائیلی بود، اینا بعثی ضد اسرائیل. آیا سوریه دموکراسی بوده؟ اسلام که نبوده، حکومت اسلامی نبوده که سوریه، حکومت دموکراتیک بوده. کدوم کشور عربی بوده؟ اصلا کل کشورها که اشغال شدن در اختیار قدرت ها بودن و اینا هیچ کدومشون انتخابات واقعی نداشتن. ولی باز از بقیه واقعی تر شاید چند تا کشور عربی اگه بودن یکیش بوده. حالا جالب، اینا عربستان دموکراسیه، قطر دموکراسیه، امارات دموکراسی، بحرین دموکراسی، عمان، نمیدونم اردن، مصر، اینا همه دموکراسیه. رژیم شاه اصلا انتخابات داشته؟ انتخابات دموکراسی بود؟ شما تمام نوکراتون رژیم‌ها دیکتاتوریه، هم سکولارن هم دیکتاتور، هم وابسته و دست نشانده. آقا سوریه دموکراتیک بوده؟ کدومی که از شما دموکراتیک بودین؟ آیا سوریه حکومت اسلامی بوده؟ نه. شما کدومتون اسلامی؟ حالا سوال اینه، چرا تو قضیه به قول نابهار عربی میداری اسلامی اینا، چطور تنها کشوری که گفتید باید خلافت اسلامی بشه سوریه بود؟ خلافت اسلامی تو اردن، تو عربستان اینا نمیخواد؟ عربستان که مرکز اسلامه، چرا اول نمیدید اونجا خلافت اسلامی کنید؟ قطر، بحرین، امارات، کویت، اردن، مصر، مراکش، تونس، اینا هیچ کدوم خلافت اسلامی نمیخواد؟ فقط یک کشور باید خلافت اسلامی بشه، اون سوریه است. بعد تو تمام این کشورها تظاهرات ها شروع شد، چرا فقط تو سوریه و عراق اسلحه برداشتین؟ تو سوریه چرا فقط کردنش جنگ مسلحانه؟ خب همین ویداری اسلامی مگر تو مصر بود؟ کجا بود؟ حتی در مصر که رأی آوردن بعد آمدید کودتا کردید، 2,000-3,000 نفر رو کشتید، دوباره برگشتید. اونجا دموکراسی نیست؟ لازم نیست؟ چرا دموکراسی و خلافت اسلامی رو و دموکراسی غربی که این دو تا اصلا با هم سازگار نبوده؟ خلافت اینا که خلافتی که اینا میگن خلافت انتخاباتی نیست اصلا، فرق میکنه با حکومت اسلامی انتخاباتی که ما میگیم مردم سالاری دینی. اونا اصلا میگن مردم سالاری در کار نیست، اون رو خلافت که در تعارض با هر نوع انتخاباتیه و دموکراسی که در تعارض با مفهوم هر نوع حکومت دینیه و اصلا سکولاره. دوتا شعارشو دادید یه جایی رو به اسم دموکراسی کودتا و جنگ را مندازید، مثل افغانستان و عراق که برای دفاع از دموکراسی و صلح و مبارزه با تروریسم از حرفا آمدید، بعد تروریسم رو همونجا سازماندهی کردید. همون جایی که دیدید بحث دموکراسی نمیچربه و جماعت مردم گرایش‌های اسلامی قوی پیدا کردن، شعار خلافت دادید، از توش داعش رو صدر آوردید. ولی سنیایی بودن که طرفدار حکومت اسلامی بودن، آدمای عاقل، خوب، درست، حرفاشون قابل قبوله، مثلا ما با اونا موافقیم، ما با اونا همکاری داشتیم، اونا رو هم زدن کنار. سنی عاقل مردمی عدالت‌خواه رو زدن کنار، اونا رو گفتن دشمن ما، اینا رو آوردن سر کار. بعد نه خلافت داعشی، نه دموکراسی شعاری آمریکایی، اینا تو هیچ کشور عربی و مسلمان نباید بشه، فقط تو سوریه باید بشه. بهانه شمی که بله سوریه خلافت اموی بنی امیه بوده و سابقه داشته و فلان. خب اگه به سابقه ها بشه که شما اصلا وقتی که سابقه ها رو ذکر میکنید، الان اردوغان گفته اصلا سوریه مال ما بوده قبلا. خب خود شما قبلا مال کی بودی؟ شما تاریخ اگه بهت بشمونن ما کشور مستقل نبودین، شما یه وقت مال یکی دیگه بودی. اصلا خود ترکیه امپراتوری بیزانس بوده قبلا، مال رومیا بوده. رومیا قبلا مال کی بودن؟ کجا ایران اینجوری بخوای حساب کنی، ایران الان 30 تا 40 تا کشور باید ما جزء ایران باید برگرد به ما. پس این اولا روشن بشه که آقا میگه آقا شما چرا از سوریه چیز برای بشار اسد و برای حافظ اسد؟ نه آقا، ما یکی وضعیت اینا حمایتایی که از ایران کردن، ایران تنها بود، یکی حمایت های تنها کشور عربی هم که با جبهه مقاومت همکاری کردن، با اسرائیل نساختن. و الا ما نظر ایدئولوژیک، نظر دموکراتیک اینا قبول داریم، اینا مشکل داشتن. و اتفاقا ایران هم به شما بگم بارها، هم اون زمانی که زمان امام، یه بار ایجرنه اسلامگرا اخوانی های سوریه که از اخوانی های مصر تندروتر بودن و جالب اینا طرفدار ما بودن، اصلا یکی از اولین گروه هایی که از ایران انقلاب ما حمایت کردن همین اخوان المسلمین مصر و سوریه و اینا بودن، همینا بودن. حتی تو جنگ هم میگفتن حق با ایرانه. بعد که زمان حافظ اسد قیام مسلحانه کردن، گفتن ما میخوایم مثل ایران حکومت اسلامی سوریه درست کنیم، درگیر شدن با حافظ اسد و حمله کردن یه جایی 40 50 تا از نیروهای اسد رو کشتن. حافظ الاسد هم درگیر شد با اینا و تو همین حما و اینا. از بین این همه کشورهای عربی چرا اومده سراغ سوریه که تنها کشور جبهه مقاومت، همین حرفا اونجا هم مطرح شد. در این حال امام پیام داد به حافظ الاسد که حتی اگر پشت سر اینا توطئه‌ای هست، بالاخره اینا مسلمانن، قصدشون بد نیست و اینا، لکم اشتباهات مصداقی، چرا اینجور خشن برخورد کردی؟ که درست اینا شروع کردن ولی چرا اینجوری؟ ولی بعد از اون قضیه که ایران گفت که این یک توطئه به علیه جبهه مقاومت و فلان، اینا که طرفدار ما هم بودن، ولی خب عقلشون نمیرسید که آقا شما درست دارید تنها رژیمی که داره با اسرائیل میجنگه با او در افتادید، این خدمت به آمریکا و اسرائیل و کفره. ولی دیگه نه، از اون بعد اینا مخالف شدن و حتی کم کم از صدام هم دفاع کردن، گفتن آقا اصلا آمریکا، اسرائیل، صدام اینا ابن نداره، ما این قضیه از همون موقع بود ولی روش کار کردن. ببینید شهید سلیمانی و این نیروهای مقاومت عراق و سوریه رو اصلا آمریکا از به دست داعش گرفت، شما یادتون دیگه 10 سال پیش گرفتن، تموم شد. و تازه به شما بگم اینا اگر مسلط بشن، واقعا نترسن مسلط بشن، اینا مثل صدامه، یعنی فقط با ما حمله نمیکنن که سوریه مستقر کش بشن، اینا ممکنه به اردن، به عربستان، به همینا حمله کنن، حالا به اسرائیل شاید حمله نکنن ولی با اینا حمله ممکنه بکنن. امام همون زمانی که رژیمای عربی به صدام کمک میکردن گفت شما الان دارید به این پول میدید کمک میکنید، خیالتون ما رو که بزنه شما میشه؟ اینو من به شما خبر میدم، صدام در اولین فرصتی که پیدا کنه به خود شما هم حمله خواهد کرد. و همین کار شد، ما رو نتونست شکست بده، رفت بیرون. بعد یه مرتبه به ما اعلام کرد ما با شما برادریم، رو پرچمش یه مرتبه مذهبی شد، رو پرچمش نوشت الله اکبر با خط خودش، بعد موشک زد به عربستان، حمله کرد به کویت، دو سه تا موشک زد به اسرائیل که از همون موقع ده فلسطینی ها طرفدارش شدن، چون گفتن اه داره موشک میزنه به اسرائیل. آخرش کار که دیوانه شده بود دیگه، دید فهمید داره سقوط میکنه و فایده نداره، نه با ما رفیق شد، هواپیماش فرستاد ایران، گفت ما و شما در جبهه متحد علیه آمریکا و اسرائیل از این بعد باید اصلا یک مرتبه انقلابی شد، مذهبی شد. همون کسی که حرم سید شهدا رو به توپ بس، رفت حرم امام حسین و با امام حسین بیعت کرد و با ایران و هواپیماش فرستاد، گفت ما و ایران جلوی اسرائیل و آمریکا میشیم. اینا یه دم تو ایران باور کردن، گفتن که این خالد ابن ولیده، او زمان قبلا افسر کفر بود، حالا آمده افسر و سردار اسلامی شده، باید بریم کنار صدام، ما و عراق با هم علیه آمریکا و اسرائیل عربستان بجنگیم. تو ایران یه عده گفتن، خدا بیامرزه آقای محتشمی، خدا رحمتش کنه، آدم خوبی بود، ایشون یه مرتبه مثلا اوز چند نفر گفتن آقا صدام خالد ابن ولید عصره، بریم کنارش. که رهبری آقا خامنه‌ای گفت چی خالد ابن ولید چیه؟ ای اصلا وقتی هم با ما می جنگید، وقتی هم که داره با او طرف می جنگه، هیچ کدومش نه برای حق نه برای اتفاقی، دیکتاتور آدم کش. الان هم به خاطر خودش این کاره میکنه. اگه همین الان مطمئن بشه آمریکا و عربستان اینا هواش دارن، دوباره حاضر با ما هم باز بجنگه. این آدم مضطر، یعنی خط عوض میکنه. خب اونجا ببینید آمریکا عراق و افغانستان رو گرفت، گفت دو تا ایالت آمریکا جدید، منابع اینا رو غارت کن. شما میدونید افغانستان منابع زیرزمینیش جزو ثروتمندترین کشورهای جهانه، این منابع لیتیوم و چی و چی اینا که هست که بزرگترین منابع ثروت در آینده است. افغانستان تو اینا جزو ثروتمندترین کشورهای دنیاست. حالا غیر از گاز و چی و چی اینا صنعت و تکنیکی که بتونن استفاده کنن ندارن، و الا اینا افغانستان نیومدن که برن، عراق نیومدن که برن. عراق جزو 4 کشور نفت جهانه، هنوزم به طور کامل میدونین نرفتن. میدونین آمریکا هفته ای 40 میلیون دلار داره به طالبان از پولای خود افغانستان میده که هم اینا آرام باشن، کنترلشون کنه، هم به اصطلاح هزینه نده اونجا، کشته نده و فلان. ولی آمریکا از افغانستان در رفت، حتی عقب نشینی هم نکرد، فرار کرد. در عراق هم فرار کرد، نمیخواست بره. حالا دهنش در رفت، ترامپ گفت قاسم سلیمانی رو زدیم چون چند هزار سرباز آمریکایی رو در عراق و افغانستان اینا زدن کشته، یعنی اینا ما رو از عراق و افغانستان نقش داشتن که ما بریم. بعد که دیدن عراق و افغانستان رو نتونستن کنترل کنن رفتن بیرون، بله گفتن جنگ داخلی را بندازیم بین اینا، کرد، عرب، شیعه، سنی، سلفی، علوی، فلان، عرب، فارس، ترک، فلان، جنگای داخلی. و بعدم چون این هنوز شعله اشتیاق اسلام و حکومت اسلامی و اسلام سیاسی که از انقلاب ما شروع شد ادامه داره، با همین شعار اسلامی یک جریان ضد جبهه مقاومت درست کنیم که اوجش شد داعش، که حکومت اسلامی میخوایم، شعار علیه آمریکا و عربستان و اسرائیل هم میدادن ولی هیچ اقدامی علیه اونا نکردن، فقط ایوره میزدن. خب اینجا هم گرفتن، شما میدونید دو سوم عراق و سوریه افتاد دست داعش، تموم شد. حالا 10 سال پیش اینا آمدن کنار ریاست جمهوری که اون موقع 10 سال پیش گرفته بودن سوریه را اصلا و عراق را، تموم بود. هر جا میرفتن تو عراق و سوریه مردم همه فرار میکردن چون اینا سر میبریدن و آرایش هالیوودی، سرویس‌های اطلاعاتی پشتشون بودن. خب جبهه مقاومت رفت اینا رو زد، یعنی ایران و حزب الله و سوریه و همین مجاهدین افغانستان، پاکستان، فلان، عراقی، اینا زدنشون کنار، ولی کسی حریف اینا نبود. اگر ایران و جبهه مقاومت وارد نمی‌شد، داعش عراق و سوریه، بعد میامد ایران چون که آمد، بعد از این طرف هم میرفت به سمت پایین و بالا، یعنی اصلا منطقه رو به خاک و خون می‌کشید. رهبری تعبیر کرد گفت اینا بمب ناامنی بودن، بدنشون، ولی بعضیشون بدنشون بچه های مسلمانه که انگیزه داشتن. کسی که عملیات انتحاری میکنه جاسوس که نیست که، این مثل خوارجه. ابن ملجم انتحاری امیرالمومنین زد، این هم همین تیپن، اینا بازی خورده. ولی رهبران و اتاق فرمانشون دست اسرائیل، آمریکا، رژیمای خائن عربی، مشارکت ترکیه و اینا هست. و السلام علیکم و رحمت الله.